شاد باشید الهی.
چی میگم؟ خواهش میکنم بزرگواری. ممنونم از شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
زنده باشید انشالله. امیدوارم همه جامعه معلولان کشورمون به ویژه نابینایان عزیز که امروز روز جهانیشون هست، روز جهانی عصای سفید، این گفتگو رو نشنیده بگیرن و دقایقی با ما همراه باشن، بلکه یه ذره دلشون شاد بشه.
عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زده امشب به سرم که دلت رو ببرم، توی تن ناز دلم، محرم راز دلم، بس که دل بردی ازم، دل بران ناز دلم. شدی دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل دل شده دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. شده دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی. دل دل شده دیوانه و مشاشه تر از این دل، مگه هشتا تو نفس و جان منی، تا تو سر و سامان منی.
خب این موسیقی شاد تقدیم شد به جامعه نابینایان کشور. انشالله که دعا کنن ما هم بینا بشیم و به درد هموطنمون به فکر کنیم، بپردازیم و اگه بتونیم کمک کنیم مردم این کار رو بکنن. واقعا نکاتی که گفتن دوستان که یه عزم جمعی میخواد، به معنای واقعی در مردم باید دنبالش بود، برای اخشاری از جامعه که معلولن، به ویژه جامعه نابینایان. وگرنه از مسئولین که دیدید دیگه چه اتفاقی افتاد. خب میخوایم به جزئیات دریافت مالیات از وکلا بپردازیم. خب چندی پیش سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اقشار مختلف بایستی کارتخوان نصب کنن، مثل مثلا پزشکان محترم، و در وکلا هم ظاهرا از اول مهر بایستی این کار رو صورت میدادن و ابلاغ شده به اصناف مختلف که اتفاق بیفته. این جزئیاتش رو از آقای دکتر احمد محمدی سهروردی، از اعضای محترم هیئت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران بپرسیم. جناب دکتر محمدی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، صبح شما و شنوندگان عزیزمون بخیر باشه.
متشکرم. آقای دکتر محمدی، جمع مالیاتی که وکلا می‌پرداختند چقدر بوده و پیش بینی میشه با نصب کارتخوان در دفاتر وکلا این رقم به چه مقدار برسه؟ من قبل از اینکه آغاز سخن بکنید آقای دکتر محمدی، من اجازه بفرمایید که با دکتر پورمختارم سلام علیکی بکنم، بعد شروع به صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. آقای دکتر محمدی پورمختار، از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. سال جناب عالی
متشکرم. آقای دکتر پورمختار خدمتتون هستیم. آقای دکتر پورمختار
عایش کنم.
آقای دکتر محمدی بفرمایید.
بله به نام خدا من شروع میکنم. خدمت جناب آقای دکتر پورمختار هم سلام عرض میکنم از خوب ما در کانون وکلا و مجلس شورای اسلامی. در خصوص اینکه وکلا کلن چه مبلغی مالیات میپردازند و چه مبلغی باید بپردازند،
بله،
آمار و ارقام بسیار پراکنده و غیر منطبق هست.
بله.
اون چیزی که اعلام کردن ما کسری مالیاتی یا فرار مالیاتی داریم در این قشر از اعداد متعددی از حدود 4000 میلیارد تومان تا 9000 میلیارد تومان من شنیدم توی آمار.
فقط وکلا دیگه نه؟
فقط وکلا.
بله.
و به طور میانگین میگن 7000 میلیارد تومان.
بله.
این رقم تقریبا همون رقمیه که در خصوص پزشکان هم میگن.
بله.
من فکر میکنم که دلیل این که این آمار ارقام گفته میشه یک آمار سرانگشتی میگیرن. حدودا 80000 نفر وکیل و حدود 80000 نفر پزشک داریم.
بله.
با لحاظ پزشکان متخصص و عمومی.
درست.
اینها میان و میگن که هر کدوم از این افراد سالیانه اگر بخوان 100 میلیون تومان مالیات بدن، این رقم باید به حدود 7000 الی 8000 میلیارد تومان مالیات برسه.
یعنی هر وکیل 100 میلیون تومان در سال؟
بله بله. اینا به طور میانگین در واقع چنین بله برآورد میکنن.
درسته.
در حالی که آمار دادن اینجوری غیر تخصصی هست و خلاف
بله.
اصولی هست که در مالیات ها باید دقت بکنیم.
بله.
امسال هم که مبلغ کل فرار مالیاتی رو در نظر گرفتن حدود از 28000 میلیارد که
تا 50000 میلیارد. بله
بله بله. رئیس محترم قوه قضاییه در جلسه ای فرمودن که من شنیدم تا 50000 میلیارد تومان.
بله.
این رقم ها رقم های دقیقی نیستن. خود آمار رقم متفاوت این رو نشون میدن.
درسته.
من اجازه میخوام که بعد از صحبت های آقای دکتر پورمختار اینها رو به صورت تخصصی وارد
خواهش میکنم. فقط آقای دکتر فرصت ما کوتاست. من آقای دکتر پورمختار سوال رو خواهم پرسید. جناب عالی اینا رو تیتروار بفرمایید. آقای دکتر پورمختار.
بله.
چرا این رقم 4 تا 9000 میلیارد تومان فرار مالیاتی رو برای وکلا دیدن و در نظر گرفتن و بعضن هم رسانه‌ای کردن؟ تقریبا همین رقم هم اونطور که دکتر محمدی گفتن به پزشکان نسبت داده شد که یه همچین اتفاقی در حوزه پزشکی هم افتاده. این که ما کارتخانی نصب بکنیم حالا تبدیل بشه این موضوع خدای نکرده به بحث زیرمیزی که ما بعضن تو حوزه پزشکی میشنیدیم، چطور میشه اینو برطرفش کرد و واقعا مالیات حقه رو دریافت کرد از جامعه وکلا یا سایر اصناف؟ البته
حالا عدد رقم که همش مبتنی بر حدسیات هست.
آخه اعلامش هست صرف مسئولان.
نه واقعا مبنایی نداره. یعنی دقیق باید بگم. حالا همینطور که آقای دکتر محمد اشاره بوده مثلا میگن اگر 100 میلیون پرداختی داشته باشه
خب
حالا یه محاسبه سرانگشتی باید بکنیم ببینیم اگر یه نفر بخواد 100 میلیون مالیات پرداخت بکنه چقدر باید درآمد داشته باشه.
خب
حالا ما اگر همون مبنا رو 25% بگذاریم باید 400 میلیون تومان درآمد داشته باشه دیگه که بتونه 25%شو پرداخت کنه. ولی ولذا خیلی الان میگن حالا ما جلساتی اتفاقان زیاد داریم با این بالاخره کانونهای وکلا میان راجع به این قانون وکالت اینها اظهار میکنه که 25% از وکلایی که الان هستن نتونستن اون سرانه در واقع سالی 800000 تومان رو برای تمدید پروانه پرداخت کنن.
یعنی پس این عدد واقعی نیست آقای دکتر پورمختار؟ درسته.
ببین بر اون مبنایی که این آقایون اظهار میکنن به اضافه اینکه میگن الان خیلی بیکارن اصلا دنبال کار میگردن در جای دیگه مراجعه بهشون کم هست. بالاخره با این اوصاف معرفت داریم در بین وکلا و البته پزشکان هم همینطور سایر صنوف هم ممکنه باشن. یه تعدادی شاخص هستن که بالاخره به اصطلاح اصلاح کردن و همیشه معلوم مراجعه هستن درآمدهای خیلی بالایی دارن.
بله.
ولی عموما اینطوری نیستن که بگیم مثلا سالی متوسط 400 میلیون تومان درآمد داشته باشن. روی مبنا لذا روی این عدد رقم خیلی نمیشه واقعا حساب باز کرد که ببین چقدر هست. من فکر کنم بالاخره بهترین راه کار این هست که چنین اجازه این هم داده شده به سازمان مالیاتی.
درسته.
حساب‌های درآمدی، حساب‌های بانکی بالاخره اشخاص رو که نسبت به اونها تردید داره که آیا درست اظهار کرده یا نکرده رو بررسی بکنن. بالاخره ورودی حساب‌ها معلوم هست. در انتهای سال یه پرینتی میگیره از بانک. خب طرف رو میخواد میگه خب شما الان چه ورودی داشتی در طول یک سال؟
بله.
خب بفهمید که از چه محلی بوده. اگر محل وکالت هست،
یعنی این به منطق نزدیکتره تا اون تعبیری که عددهای مشکوک مثلا
واقعا حالا بعدش هم ممکنه حالا مثلا کارفان گذاشته بشه، این کارام بشه، یه دفعه ببینیم مثلا بشه حالا یه عدد خیلی کمتر
دوسته.
یا خیلی بیشتر. روی مبنا خیلی به نظر من روی عدد ها نباید و نمیشه
دوسته.
حتی از خود سازمان مالیاتی هم سوال کردم، اونها میگن رو حدسیات ما فکر میکنیم چه این چیزی باشه.
آخه این حدسیات رو چرا رسانه ای میکنم؟ من برام این سواله واقعا
من آره درست نیست دیگه.
آقای دکتر محمدی.
بله بله
بفهمید. خواهش بکنم خیلی فرصت فقط کوتاه جسارتا.
چقدر زمان دارم؟
حدودا یک دقیقه اگر نگفتی هست.
بله من در مصاحبه های متعددی عرض کردم که یکی از راهکارهای این ما بیایم دریافت مالیات از وکلا رو به خود کانون های وکلا واگذار بکنیم.
درسته.
دقایق و ظرایفی وجود داره در تشخیص مرکز مالیاتی.
بله.
وکلا آشناترن، یعنی کانون وکلا معمولا و اصولا اطلاع داره که فلان وکیل چقدر درآمد داره و چقدر اظهار کرده. اگر بیایم این کار رو بخش عمدش رو با توافقی که با کانونهای وکلا میکنیم اونها واگذار بکنیم، قطعا مالیات های بهتر و عادلانه تری وصول میشه.
بسیار خوب. آقای دکتر پورمختار.
بله.
پیشنهاد خیلی موجز و مختصر در این حال کاملی رو ارائه دادن. آقای دکتر چرا سازمان امور مالی به این سمت سو نمیره، یا شما چرا این رو مطالبه نمی کنید از دستگاه های دولتی به ویژه سازمان امور مالیاتی؟
من به استدلال آقای دکتر محمدی می رسونم که کانون وکلا هیچ اطلاعاتی از درآمد وکلا نداره، نه نظام پزشکی و نه نظام مهندسی. نظام مهندسی پرونده‌ای که ارجاع میکنه رو داره، ولی اگه جداگانه مثلا یک مهندس ما درآمد داشته باشه جایی ثبت و ضبط نمیشه و به اطلاع سازمان مربوطه نمیرسه. الان کانونهای وکلا هم همینطوری، کانون وکلا اصلا نقشی در این حوزه نداره الا مواردی که وکیل میاد و پروانه ارزم خدمت شما وکالتنامه ای رو که میخواد ارائه بکنه به مرجع قضایی تمر باطل میکنه.
بله.
در اونجا یه سهمی به کانون وکلا میده.
درسته.
که برای اشتباه نکنم 25% از این محل تمر به کانون وکلا میره و بقیه 5%
بله بله
5% میره. حالا روی این 5% میتونه بگه خب 95%ش چقدر بوده، ولی این همین رو هم وقتی که تمر داره باطل میکنه مستقیم به سازمان مالیاتی هم اعلام میشه. سازمان مالیاتی رو همین در واقع دفترچه‌ای که دارن تمرهایی که زده شده اینها رو باید ببر اونجا محاسبه میکنه و معلوم میشه. لذا از این بود هم به نظر یه مقدار خیلی سخت هست. به اضافه این که ما الزام بکنه مثلا کانون وکلا که این کار بکنه خیلی سختشه، مگر اینکه واقعا خودش قبول بکنه یه سازکاری رو پیش بینی بکنه که بتونه کنترل بکنه و بعدش هم اعلام بکنه. تو این بحث اتفاقا ما آخرین جلسه ای که داشتیم در 2 هفته پیش
بله.
همین بحث صورت گرفت. آقای مختم ما نمیتونیم واقعا این کار انجام بدیم که ما متولی در واقع بررسی درآمد وکیل باشیم و بعدش هم اظهارنامش
تایید. آقای دکتر محمدی موافقید این موضوع رو توی برنامه مفصلی در گروه اجتماعی شبکه پیگیری بکنیم با حضور جناب عالی؟ حالا اگر آقای دکتر پورمختار هم تشریف بیارن که ما خرسندی است.
حتما بحثای مفصلی میخوام.
بله چون واقعا بحث مفصل میخواد، الان فرصت خیلی کوتاه است. ممنونم آقای دکتر محمدی. همینجا از شما دعوت میکنیم برای برنامه‌های مفصلی تو این زمینه که واقعا این قضیه باز بشه، عدد و رقمش هم حداقل شفاف شه. ممنونم آقای دکتر محمدی.
بزرگوار.
خداحافظ. آقای دکتر پور مختار، از شما بی نهایت سپاسگزاریم. زنده باشید. زنده باشید. خدا حافظ. بحثی که دیروز بهش نرسیدیم امروز بهش بپردازیم، طرح نمایندگان برای حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس. این عنوان در واقع چیزی است که اطلاع رسانی شده از سوی مجلس، اما ظاهرا قرار بر این هست که نمایندگان 57 نماینده طرحی رو امضا کردن که آموزش زبان در مدارس اجباری نباشه، اختیاری باشه. آقای همایون فر، کارشناس محترم آموزشی، روی خط ارتباطیمون هستن. منتظر آقای بیرانوند، عضو محترم کمیسیون آموزش تحقیقات هم هستیم که از مجلس که روی خط ارتباطیمون بیان. آقای همایون فر، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما، شنوندگان محترم و مهمانان برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای همایون فر. ما دیروز که تو برنامه به این موضوع خیلی کوتاه در حد 2-3 دقیقه پرداختیم، به این جنبندی رسیدیم که خب حالا فرض کنید که نماینده ها بیان رأی بدن، بگن آقا آموزش زبان اختیاری و تو آموزش پرورش اجباری نکنیم، اختیاری بکنیم، فرض که این درست هم باشه، تکلیف دانشگاه چی میشه؟ دانشگاهی که باید به حال اون چی که به لحاظ علمی میخواد به فرزندان این مرز عموم انتقال بده عمدتا زبان انگلیسی است و بایستی ترجمه بشه و بیاد، اونجا رو چه خواهیم کرد؟ آیا اونجا میخواهیم دست اندازی بکنیم این قانون اونجا هم اعمال بشه یا اصلا چه خواهد کرد؟ این طرحی که حالا یا زبان انگلیسی حذف بشه یا اختیاری بشه، چون اختیاری هم بشه یه جوری حذف دیگه، واقعا این طرح چقدر کارشناسی است؟ من الان از نماینده محترم مجلس خواهم پرسید که چه فکری کردن که همچین طرحی رو در دستور کار قرار دادن، اما شما بفرمایید که فکر میکنید با چه اراده ای همچین اتفاقی افتاده؟
بله خدمت شما عرض کنم که من وقتی واقعا این خبر رو شنیدم خیلی تأسف خوردم.
بله.
و بسیار ناراحت شدم. لازمه من عرض بکنم که من خودم هم رشته زبان انگلیسی درس خوندم،
درسته،
هم رشته زبان فرانسه.
بله.
و اوایل انقلاب خب این طرح همون موقع بود که مدارس به جای زبان انگلیسی 4 تا زبان داشته باشن، دانش آموزا انتخاب بکنن.
درسته.
که میخوان زبان انگلیسی بخونن، میخوان فرانسه بخونن، میخوان ایتالیایی بخونن یا مثلا آلمانی بخونن.
بله.
و آموزش پرورش و دفتر تحقیقات و تألیف کتب درسی هم در این زمینه خیلی فعالیت کردن، حتی کتابهای مدرسه‌ای رو تدوین کردن و مراکز تربیت معلم و دانشگاه تربیت معلم که الان دانشگاه خوارزمی هم هست اون سالها اقدام به گرفتن دانشجو کرد که زبانهای دیگه رو هم بدونن. و خب یه چند دوره زبان فرانسه هم تو دانشگاه خوارزمی تدریس شد که من باز جزء افرادی هستم که اونجا ادامه تحصیل دادم و کارشناسی زبان فرانسه هم گرفتم.
بله.
ولی واقعیت امر اینه که جای تأسف اینجاست که ما گاهی وقتا با یه برداشت غلط یه تصمیم غلط میگیریم.
خب
این برداشت غلط این هست و حالا شاید درست این باشه بگم برداشت اشتباه، این که صحبت از اینه که دانش آموزان پس از یادگیری زبان انگلیسی توانایی کاربرد اون رو ندارن.
صحیح.
و در حدی که بتونن استفاده بکنن و در واقع به کار ببرن، چه در مجامع چه در نمیدونم منابع زبان انگلیسی، توانمند نیستن. بعد این برداشت غلط نتیجه گیری غلطی هم در پی داره که ما حذفش بکنیم، در حالی که روی کرده صحیح اینه که ما بگیم ما چگونه زبان انگلیسی رو باید آموزش بدیم تا دانش آموزان بتونن عمیق‌تر و کاربردی‌تر یاد بگیرن.
بله.
یعنی ما اگر اونها رو محصور به در واقع نکته و تست و کنکور نکنیم و نهایتاً هدف اونها از یادگیری زبان انگلیسی پشت سر گذاشتن آزمون کنکور نباشه، خب یقیناً میتونن با روی کرده گفت و شنود به کار بردن در مکالمات و محاورات.
بله.
و درک متون و اینها روش کار بکنن.
بله.
رویکرد مدارس هم میتونه به همین سبک باشه، کتاب هم به همین سبک باشه و ما بیایم روش رو اصلاح بکنیم. هستش که ما میدونیم که اصلا غیر ممکن هست.
بسیار خوب آقای منتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای دکتر میرحمایت میرزاده از اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس به ما پیوستن. آقای میرزاده سلام بر شما.
سلام، صبح علی بخیر، در خدمت شما.
زنده باشید. آقای میرزاده، بحث طرح نمایندگان برای حذف زبان انگلیسی از برنامه مدارس یا اختیاری کردن اون چند روزی است که رسانه ای شده. ما میخوام به این موضوع بپردازیم که با چه هدفی 57 نماینده چون این طرحی رو امضا کردن یا اعلام کردن که بعد در دستور کار قرار بگیره و تبدیل به قانون بشه.
از شما ضمن که تشکر میکنم از حضرت عالی
خواهش میکنم
دقت نظرتون و اول یک گلایه از آقای راسب داشته باشید به خاطر اینکه ایشون یکی از پیشکسوتان و صاحب نظران این حوزه رسانه هستن.
شما لطف دارید
و تفاوت رو با در حس که شکلی یه مطمئن
آقای میرزاده صداتون قطع وصل میشه. جناب میرزاده
هر زمینه که آقای راسخ عزیزی که ما میشناسیم از افتخارات صدا و سیما به این سادگی به اصل هر خبری رو منعکس نمی کنه مگر اینکه مطمئن بشه.
خواهش میکنم.
ولی برخی ها برای اینکه خبری باشه به اصل یه خبر داغه باشه علاقه من نگاهی منعکسش بکنن.
بله بفهم میخوام.
در هیچ کجای مجلس هیچ کس نگفته زبان انگلیسی از فاش شد.
بس اختیارش هم نیست.
عنوان طرح رفع انحصار از زبان انگلیسی است. برای درخواستم اینه که تمام دوستان اهل رسانه هم امانت داری کنن. بله. همین دقت همه داشته باشن.
خب خبرنگارا که میان مجلس شیطنت میکنن آقای
درد ما همه گوش میگم من الان اصطلاح شیطنت به کار نمیبرم، میگم که انتظار، یعنی یواش یواش آدم اون اخبار واقعیشون هم تردید میکنه، نکنه اونم اشکال داره. بنابراین عنوان هست رفع انحصار از زبان انگلیسی.
به چه معنی آقای میرزاده؟
خب یعنی این که چه چیزی گفته زبان علم فقط زبان انگلیسی است.
خب
و در دنیا اگر زبان انگلیسی کسی بلد نباشه یعنی به منابع علمی اصلا دسترسی نداره. این همه منابع ارزشمند علمی در زبان روسی هست، در زبان فرانسه هست، در زبان آلمانی هست، در زبان چین هست، در زبان ترکی استانبولی هست، در زبان عربی هست، در زبان فارسی هست و و و و. خب چرا ما باید قبل انقلاب خصوصا بعد انقلاب 40 سال هست که اجازه ندیم زبان‌های دیگه‌ای هم در محافل علمی ما باشه و انحصاراً فقط زبان انگلیسی. زبان انگلیسی زبان علمی شکی درش نداره.
بله.
این که خیلی از منابع ارزشمند دنیا به زبان انگلیسی هیچ شکی درش نیست.
بله.
ولی این که یه بار یک نفر به فکرش رسیده، دو نفر به فکرش رسیده ما رفع انحصار بکنیم زبان‌های دیگه هم باشه، این همه آماج حملات فلان مثل اینکه بدترین آدم کره زمین و غیر علمی ترین ها را بزن گرفتن دستگیرش.
حالا دکتر اگر حمله هم شده برای شفافیت شده دیگه.
نه میخوام اینو بگم، اینو اول امانت داری رفع انحصار این نکته اول.
درسته.
نکته دوم، به هیچ عنوان زبان انگلیسی از مدارس هست نخواهش.
درست.
معلم انگلیسی از مدارس دانشگاه هست نخواهد شد.
بله.
بلکه تعدادی از نمایندگان نظرشون اینه که اجازه بدیم زبانهای دیگری هم باشه به خاطر اینکه خیلی از این دانشجویان ما که اونور مرز کشورهای همسایه میرن اصلا زبان انگلیسی اونجا به دردشون نمیخوره.
بله.
یک سال باید بمونه زبان اون کشور تا یاد نگیره اجازه ورود به اون دانشگاهش نمیدن. دیپلمات های ما، سفارت خانه های ما همینطور اون زبان اون کشور رو باید یاد بگیرن.
بله.
در داخل کشور ما مؤسسات فراوانی هست که این زبان ها رو آموزش میدهن. طرف علارمی که شاید 10-12 سال تو مدرسه، 4-5 سال، 10 سال تو دانشگاه درس خونده اما یک کلمه مکالمه انگلیسی بلد نیست، فقط نمرش رو گرفته. دوباره باید دانش زبان برد. بنابراین بس رفع انحصار است. معلم انگلیسی هم خواهد بود، زبان انگلیسی هم در مدرسه. حالا ممکنه حالا این الان در مجلس هم فضا طوری که بعید میدونم تصویب بشه اصلا این. چون اولویت الان نیست تو جامعه ما بگیم یه موضوعی اونقدر مردم گرفتاری داره همین ما باید به اون بپردازیم. حتی برخی از دوستان شاید اصلا خودشون هم نداشته باشن تو این فضای چیز الکترونیکی هست. شاید برخی از دوستان برای اینکه این اعلام وصول بشه فقط اینکه در اولویت قرار بگیره مثلا اسم یکی دیگر هم ممکنه نوشته باشن. ممکنه یکی دو نفر از دوستان نظرشون محتوایی باشد که در رسانه ها منتشر شده است. اکثریت کمیسیون آموزش، اکثریت مجلس چون من موافق این محتوا نیستن، موافق هست نیستن، اما اگر فرصتی بشه، شرایطی بشه، امکاناتی بشه که در مدارس ما، دانشگاه های ما این به اصطلاح زبان های دیگه هم عرض اندام بکنن، این به نفع علم هست، به نفع کشور هست. ضمنی که از همه مهمتر اجرای اصل 15 قانون اساسی است که چهل سال ما میگیم زبان قومیت ها، زبان قومیت هایی که کشورهای همسایه‌مون با این زبان خیلی تلفظ میکنن، بس تکلم میکنن، و این زبان های هم بس کشورهای همسایه به خاطر مراودات ما شاید بیش از زبان انگلیسی الان لازمه در این استان های مرکزی، در استان های دو زبانی اجرا بشه. یه بحثم اجرای 15 مد نظر دوستان.
سپاسگزارم آقای میرزاده، براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ.
آقای امامی فخری، متشکرم ازتون و براتون از این موفقیت میکنم. ارتباطمون قطع شد با آقای امامی فخری. خب متشکرم از آقای میرزاده که این رو شفاف کردن که موضوع رفع انحصار هست، حتی اختیاری کردن این حوزه هم نیست، بلکه در کنار زبان انگلیسی زبانهای دیگه هم باید ورود کنه. اشاره به اصل 15 قانون اساسی هم کردم. نمیدونم چرا از من گله مند بودن. واقعا مطلب اینه که ما اون چیزی که رسانه شده بود بهش پرداختیم، برای اینکه شفاف کنیم قضیه رو، و الحمدلله توضیحات کامل رو دادن در زمینه و گفتن که حالا ممکنه تصویب هم نشه. خب ممنونم و روز خوبی براتون آرزو میکنم. لاستیک های تاریخ مصرف گذشته موند، ان شاءالله عمری باقی باشه برای فردا. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد توسط همکارانم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 14 با بخش اول همراه شما عزیزان خواهیم بود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.